تکنولوژی هم وارد کشور ما شد و می طلبید که زنان هم در کنار مردان کار کنند. یکی از دلایل این میتونه باشه که زنها هم به دلیل اینکه وارد بازار کار شدن، ادامه تحصیل دادن، یه مقدار دغدغه‌مند بودن که با توجه به تحصیلاتشون و با توجه به زمانی که برای شغلشون میذارن چگونه میتوانن فرزند بیارن یا چگونه میتوانن ازدواج کنن. این مسائل پیش اومد، ولی خب جای شاید امیدواری باشه که کشور ما اولا یه کشوری که از دیرینه نقش مادری خیلی پررنگ بوده، خیلی خانم‌های ایرانی عشق به مادر شدن داشتن و در حقیقت اون جایگاهی که زنان تو جامعه ما دارن سه تا نقشیه که با هم تعارض دارن. اول اینکه باید یک همسر خوب باشن، دوم یک مادر خوب و سوم یک کارمند خوب برای محیط کارشون. پس به نظر من و از دیدگاه یک روانشناس، یک خانم به خاطر اینکه این سه تا نقش رو به نحو احسن بتونه خوب ایفای نقش کنه در جامعه و در خانواده و نقش اولش که همون مادری باشه که بسیار با ارزش هم هست و اصلا نیاز یک خانمه. و جالبه بدونید وقتی که تحقیقات صورت گرفت تو کشور خودمون از خانم‌ها پرسیدن که شما تمایل دارین چند تا فرزند داشته باشین، همه مدعی این بودن که سه تا فرزند. ولی آیا این اتفاق داره میفته؟ متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده.
آیا در این باره تحقیقی داریم که چرا یا نه؟
من الان خدمتتون دارم.
بله، همین پرسش آخری که اشاره
بله دارم توضیح میدم. بله.
بله بله.
یکی میگم به دلیل ادامه تحصیلی که داشته فکر میکرده که مانع، هم ازدواج نمیکنن، دیر ازدواج میکنن و دیر بچه دار میشن یا اصلا بچه دار نمیشن. و اینکه شغلشون، خب شرایط شغلی که وجود داره فکر میکنن که مانع ایجاد میکنه برای فرزندآوریشون و اون امنیت شغلی که تو محیط کارشون دارن. دلایلشون اینه. ولی من توصیه‌ام به خانما اینه که باید اون نقش مادریشون خیلی پررنگ باشه، یعنی اول یک مادر باشن، بعد یک خانمی که داره تحصیل میکنه یا خانمی که داره توی محیط اجتماعی کار انجام میده. این مسائل خیلی مهمه و فکر میکنم این یاد گرفتن این مهارت‌ها، مهارت‌های فرزند پروری و امنیت شغلی که به خانم‌ها در محیط کارشون میدن میتونه بهترین امیدواری باشه برای خانم‌ها که انشالله این نقش مادریشون پررنگ تر باشه.
ایران تا سال 1420 کشوری پیر می شود. نظر شما چیه؟ من مجری رادیو اقتصاد هستم. ما در رادیو اقتصادی دغدغه‌ای پیدا کردیم که قرار وضعیت اقتصادیمون با توجه به اینکه کشورمون داره میره رو به کهنسالی چی میشه. حالا میخوایم نظر مردم رو جویا بشیم، نظر جوانها رو، اینکه در آینده حالا نیروی کارمون چی میشه و حالا این جامعه کهنسال رو چطور باید اداره کرد. نظرتون رو میخوایم بدونیم. اول بفرمایین چند سالتونه، تحصیلاتتون چیه؟
درود بر شما. من 40 سالمه، تحصیلاتم ارشد صنایع هستم. سوال سختی پرسیدی.
و مسئول کار هستی؟
بله.
کارتون چیه؟
من توی صنعت کار میکنم، فولاد هستم.
بله.
اگر توسعه صورت بگیره، باید و از منابع درست استفاده بکنن، قطعا اوضاع بهتر خواهد شد.
توسعه یعنی چی؟
توسعه اقتصادی از زیر ساختار رو درست بکنن، عرض به خدمت شما که از منابع درست استفاده بکنن. شما نگاه کن، اگر شما میخوای اشتغال ایجاد بکنی،
بله،
خب باید صنعت ایجاد بکنی، باید، حالا خیلی نمیخوام تخصصش کنم، خام فروشی نکنی و ارزش افزوده ایجاد بکنی، چون شما جمعیت رو به افزایشه و منابع کم، باید مدیریت بشه.
اشاره کردین به توسعه که توسعه باید ایجاد بشه. خب شما که صاحب کسب و کار هستین، به نظر تو این توسعه چطور باید اتفاق بیفته؟
او بخش در واقع خصوصی میشه از کارآفرینا و اینا که ایده دارن حمایت بشه و نظارت درست بشه.
آیا فقط نیروی جوان ایده داره یا فکر میکنی نیروی کهنسال هم میتونه ایده داشته باشه؟
اتفاقا نیروی کهنسال هم میتونه ایده های خیلی خوبی داشته باشه با توجه به تجربه و پختگی که داره.
آیا در چند سال آینده همین نیروی کهنسالی که صاحب ایده است میتونه توانمند هم باشه و از لحاظ فیزیکی کار انجام بده و برای اقتصاد جامعه مؤثر باشه؟
ببینید فیزیکی تعریف داره که شما،
منظورم این که توان کار رو داشته باشه.
بله میشه از فکرش اندیشش استفاده کرد. بله
فقط از فکر و اندیشش؟
خب چون پا به سن گذاشته دیگه، میشه از ایدهاش استفاده کرد و در کنارش 4 تا جوان هم از تجربهش استفاده بکنن و کارو پیش ببرن. به نظرم اینا مکمل هم دیگه هن، جوان و کهنسالی. به نظرم
حالا شما تصور کنین تو همون جامعه که کهنسال هستن دیگه جوانی نباشه، باید چی کار کرد؟
تصورش سخته، پیش نمیاد. این
آمارا رو شما مطالعه کردین؟ آمار جمعیتی کشورمونو؟
خیر، طبیعیه. شما وقتی که خرج و مخارج بالا باشه تک فرزندی پیش میاد و باعث این در واقع پیشبینی شما ممکنه درست باشه. بنابراین باید عرض کردم توسعه باید داد، اقتصاد باید شکوفاش بکنی که من تک فرزندی به سمتی تشویق بشم که اگر 4 تا فرزند داشته باشم بتونم خرج مخارجشون رو تأمین کنم و هزینه آموزشی و رفاهیشون رو تأمین بکنم.
در مجال امروز میکروفون رادیو اقتصاد در میان دانشجویان علوم تحقیقات بود و نظرات متنوع رو شنیدیم.
نکته پایانی این که در کشورهای در حال توسعه اثر مثبت رشد جمعیت آثار منفی پیری جمعیت بر شاخص‌ها و پارامترها و فرآیندهای رشد اقتصادی رو هم کند میکنه و هم مهار میکنه. پس بنابراین میرسیم به یک فصل مشترکی که در گفته‌ها و نوشته‌های فراوانی در روز ملی جمعیت در ایران و در روز جهانی جمعیت در ایران مطرح شد که ما یک فصل فرهنگی مهم داریم که بعد اون رو از طریق گفتمانی ملی و همگانی با مسئولیت همه اجزای جامعه مطالبه بکنیم و اون رو پیوسته و مستند ادامه بدیم. مسئله برای ایران قابل حل خواهد بود، فرصت هم محدود و هم مهم. خیلی ممنونم از توجهتون خانم آقایان. برای همه شما آرزوی زندگی خوب، سعادت و سلامت و برای ایران عزیز همیشه سرزندگی و خرسندی و موفقیت رو آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
صبح‌های زود وقتی دارید صبحونتون رو نوشیجان میکنین یا راهی محل کارتونید یا اون ساعت مشغول کارید، شنیدن یه حکایت حسابی خاطر انگیز و دلنشینه. اونم وقتی حکایتی از پیشینه مشاغل باشه. اگه گوش دادن به این حکایت ها براتون جالبه، پیشنهاد میکنم هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:05 بامداد موج رادیوتونو روی FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید. آخه در اون ساعت برنامه اوصاف الاصناف در حال پخش از رادیو اقتصاده. راستی اینم بهتون بگم، اگه اون ساعت موفق نشدید اوصاف الاصناف رو بشنوید، نگران نباشید، میتونید این برنامه رو تا توی آرشیو ایران صدا جستجو کنید و هر چند دلتون خواست بشنوید. جونم براتون بگه که شاید یه روزی حکایت ما در وصف شغل شریف شما شنونده عزیز باشه. پس این شما و این اوصاف الاسنا.
تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش، اول ایمنی. سه‌شنبه 4 مهر 1402، کیلومتر 20 جاده شیراز بوشه. کارخانه صنایع غذایی واقع در کیلومتر 20 جاده بوشهر، علاوه بر سوله‌های تولید و انبارهای متعدد، یک ساختمان 4 طبقه داشت که پشت بام این ساختمان از 4 طرف بدون حفاظ و دیوار محافظ بود. روی پشت بام و به ویژه در کنارها تعدادی کمپرسور کولرگازی قرار داشت و پرسنل واحد تأسیسات برای سرویس‌های دوره‌های این کمپرسورها و البته کولرهای آبی مرتباً به این فضا وارد می‌شدند. اواخر شهریور امسال یکی از پرسنل تأسیسات تا مرز سقوط از پشت بام پیش رفت و اما شانس و اقبال همراهش بود و خدا بهش خیلی رحم کرد و خطر از بیخ گوشش رد شد. همون موقع بود که به این فکر افتادن تا برای پشت بام حفاظ در نظر بگیرن. مصوبه خرید اقلام و مواد اولیه شروع کننده عملیات بهسازی و ساخت حفاظ برای سرتاسر پشت بام بود. عملیات ساخت و نصب حفاظ شروع شد و در تمام مدتی که نفرات تأسیسات مشغول جوشکاری و نصب پایه و اتصالات بودند، رئیس ایمنی کارخونه هم در محل کاملا نظارت داشت. جوشکارا از کمربند ایمنی استفاده می کردن و لنیارد به نقطه اتصال محکمی مهار شده بود. 2 هفته گذشت و عملیات به روز پایانی رسید. حدوداً 2 متر آخر پروژه بود و قرار بود آخرین پایه و دستک هم جوش داده بشه و عملیات نصب حفاظ تکمیل شه. دقیقاً آخرین پایه در مجاورت کانال‌های رایزر و تهویه قرار داشت. کانال‌هایی که به وسیله عایق پشم شیشه پوشش داده شده بود. مهندس علی خانی، رئیس ایمنی:
قبلا اعلام کرده بودم که به این قسمت رایزرها که برسیم، قبلش باید روی کانال‌ها آب پاشی کنیم، برزنت و پشم شیشه کامل مرطوب و خیس شه که اگه جرقه جوشکاری افتاد روی کانال، احتمال آتش سوزی خیلی بیاد پایین. حتی تأکید کردم که یک کپسول دیوکسید کربن هم کنار دستشون باشه که اگه شعله ای ایجاد شد، بلا فاصله شعله رو اطفا کنن.
اون روز ساعت 11 صبح جلسه برگزار میشه و به رئیس ایمنی هم اعلام میشه که باید در جلسه حضور داشته باشه. مهندس علیخانی به جوشکارا میگه که کار فعلا متوقف شه تا من برم جلسه و برگردم. آقا رسول، تکنسیان تأسیسات.
اون روز به مهندس گفتم بابا تو رو جدت بذار کار رو تموم کنیم، تا جلسه برگردی کار ما هم تموم شد. گفتم خیالت راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی مهندس قبول نکرد، گفت این قسمت خیلی حساسه، برید استراحت کنید تا من از جلسه برگردم.
ساعت 12:10، اتاق انتظامات ساختمان. حدود یک ساعتی از جلسه گذشته بود که به یک باره آژیر بحران به صدا در اومد. روی پنل اعلان حریق، ضلع غربی طبقه چهارم فعال شده بود که دتکتور حریق شناسایی کرده. بلافاصله انتظامات پیج میکنه که آتش سوزی در طبقه چهارم ضلع غربی رخ داده و نفرات عملیات و در رأس همه رئیس ایمنی خودشون رو رسوندن به طبقه چهارم. دود همه جا رو گرفته بود و شعله ها از سقف های کاذب و قسمت کانال های رایزر در حال گسترش بود که اعلام کردن دتکتورهای طبقه سوم هم فعال شده. به ثانیه نرسید که دتکتورهای طبقه اول هم فعال شد. تیم آتش نشانی وارد عمل شدن و شروع کردن به مبارزه با شعله های بیرحم آتش. شعله و دود به حدی بود که در طبقه ها نفس کشیدن سخت شده بود. حدوداً 5-6 دقیقه طول کشید تا تیم آتش نشانی با 3 خودرو به محل رسیدن و نهایتاً با عملیات اطفای 20 دقیقه‌ای آتش مهار شد. خوشبختانه این حادثه مجروحیت وخیم نداشت. چند نفر دچار جراحت و تنگی نفس شدند، اما خسارت مالی حدوداً 2 میلیارد تومان برآورد شد و بیمه هم با توجه به تجهیزات اون مجموعه و تأسیسات در اختیار حدود 350 میلیون تومان از خسارت ها رو پرداخت کرد.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده از سلسله حوادث ناشی از کار. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا یک برنامه به موضوع شما اختصاص بدیم و تولید کنیم. خب، یک حادثه آتش سوزی رو با هم شنیدیم که آسیب جانی در این حادثه نداشتیم، اما خسارت مالی عدد سنگینی بود که کارفرما رو به شدت متضرر کرد. در جریان حوادث معمولاً با دو نوع هزینه روبرو هستیم: هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم. هزینه های مستقیم اون دست از هزینه هایی هستند که کارفرما به صورت نقد پرداخت میکنه، از جمله هزینه درمان، قرامت یا هزینه دیه. اما هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی هستند که کارفرما در لحظه حادثه مبلغی رو پرداخت نمی کنه، اما به طرق مختلف در حال ضرر و زیان هست. مثلا توقف کار. وقتی از چند ساعت تا چند روز کار تعطیل میشه، پس تولید متوقف میشه، فروش تعطیل میشه و این مدت تعطیلی همش میشه ضرر و زیان. چرا؟ چون سود کم میشه. یعنی چی؟ یعنی که کارفرما داره هزینه های جاری رو پرداخت میکنه و بابت روزهایی که کارگاه تعطیل شده، اما داره حقوق کارکنان رو کامل پرداخت میکنه و در قبالش فروشی نداره، تولیدی نداره و نمیتونه این هزینه های جاری و منابع انسانی رو پوشش بده، پس میشه خسارت. خب دیگه چه خسارتی به صورت غیر مستقیم به کارفرما تحمیل میشه؟ آسیب به تجهیزات، هزینه ترمیم، هزینه بازسازی، هزینه تأمین قطع، کم شدن مشتری یا به عبارتی بی‌اعتمادی مشتری به سازمان، جریمه های سازمان های بالا دستی و خیلی موارد دیگه از این دست.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
مبتنی بر یک الگو که از یک مطالعه توسط یکی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه ایمنی و سلامت شغلی بر اومده، هزینه‌های غیر مستقیم حوادث که معمولاً اونها رو جزء خسارت حادثه در نظر نمی‌گیریم، میتونه نسبت به هزینه‌های مستقیم همون حوادث تا 20 برابر بیشتر باشه. یعنی اگه برای پیشبینی یه حادثه تو محیط کار تلاش نکنیم و اقدامی برای پیشگیری از وقوعش انجام ندیم، باید چند برابر تاوان پس بدیم. این چند برابر ذهنی مثلا میشه 10 میلیون تومان، ولی در واقعیت خیلی بیشتر از اینا خسارت و ضرر وارد شده که با تحلیل و آنالیز میتونیم بفهمیم که تا چه حد خسارت به کارکنان، به خانواده کارکنان، به سازمان، به سرمایه کارفرما، به محیط زیست وارد شده.
حالا میبینیم که چرا باید تلاش کنیم تا حد امکان جلوی حوادث رو بگیریم. چون هزینه بازسازی و درمان و بهسازی خیلی خیلی بیشتر از هزینه پیشگیری هست. در خصوص این حادثه اینطور میتونیم مطرح کنیم که در مورد عملیات ساخت حفاظ کار به صورت بدون نقص داشت پیش میرفت و همه چیز تا حدودی تحت کنترل بود و حتی رئیس ایمنی هم به صورت مستقیم و مداوم در محل پروژه حضور داشت. حتی زمانی که قصد شرکت در جلسه رو داشت تأکید میکنه که به دلیل حساسیت جوشکاری در اون نقطه مورد نظر فعلا کار متوقف میشه تا مجدد از جلسه برگردم و در حضور خود من کارتون رو پیش ببرید. نمیدونیم انگیزه برای اصرار به انجام کار در زمان عدم حضور رئیس ایمنی چی بوده و چقدر بوده. به هر حال یک تخلف فردی که میتونیم اسمش رو بذاریم سرپیچی از دستور آغازگر این حادثه بود. البته اگر پرمیت وجود داشت و فعال بود در شرایط خاص مثل اون موقع که رئیس ایمنی میره جلسه به راحتی میتونست پرمیت رو متوقف کنه و چون افراد با موضوع پرمیت آشنایی ضمنی داشتن دستور توقف کار رو میپذیرفتن و میدونستن که سرپیچی و تخلف چه عواقبی رو میتونه براشون به دنبال داشته باشه. ولی خب این موضوع از سمت اون دو نفر جوشکار جدی گرفته نشد.
مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
وقتی داریم فعالیت یا عملیات گرم انجام میدیم مثل جوشکاری، برشکاری و غیره، حتما به محیط پیرامونمون توجه داشته باشیم که پسماند و اثرات فعالیت ما آیا اختلالی یا خطری در محیط ایجاد میکنه. مثلا جوشکاری در مجاورت علفزار، جوشکاری در مجاورت محل نگهداری ظروف مایعات قابل اشتعال و جوشکاری در مجاورت کالایی همچون برزنت و پشم شیشه، یعنی همین حادثه مورد بررسی.
از جمله نکات این پرونده میتونم به این موارد اشاره کنم که اگر انجام فعالیتی رو دارای ریسک میدونیم براش محدودیت اجرا در نظر بگیریم یا به تعبیری مجوز و پرمیت شغلی ایجاد کنیم. نکته بعد اینه که چنین عملیات جوشکاری در مجاورت مواد آتشزا، آتشگیر و کلن خطرناک رو ارزیابی کنیم و تدابیر اتخاذ کنیم که احتمال وقوع رو کاهش بده. یعنی در جریان همین حادثه میتونستیم برزنت ها و پشم شیشه ها رو خیس و مرطوب کنیم، میتونستیم از کپسول اطفای حریق در حین کار استفاده کنیم که به محض مشاهده شعله سریع اون رو خاموش کنیم. شاید میتونستیم دقیقا در ایستگاه آخر به جای جوشکاری از سیستم پیچ و مهره و اتصالات دیگه استفاده کنیم و جوشکاری نکنیم. و البته میتونستیم امکان بروز خطای انسانی رو کاهش بدیم، یعنی امکان ورود به منطقه خطر رو صفر میکردیم، درب پشت بام رو قفل میکردیم تا زمانی که شرایط برای ادامه فعالیت مهیا شه. و اما سخن پایانی، تجربه را تجربه کردن خطاست. خطر همیشه به چشم دیده نمیشه و در کمین هست. یادمون باشه خطر رو خطا کامل میکنه و اگر خطا خطای انسانی باشه میشه علت بیش از 88% حوادث شغلی. پس احتیاط کنیم تا بیشتر و بهتر زندگی کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. در این راه اگر نیازی به مشاوره و راهنمایی داشتید کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن، در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات، در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.